اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از سفر یک هیئت بلندپایه این گروه برای بحث در مورد قرارداد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان به دوحه پایتخت قطر خبر داد. رهبری این هیئت را حمیدالله آخوندزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی به عهده دارد و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و برخی از مقامهای دیگر این گروه از اعضای این هیئت اعزامی به قطرند. با گفته وزارت ترانسپورت، این هیئت قرار است با مقامات قطر روی موارد تکنیکی قرارداد 5 میدان هوایی افغانستان به ویژه میدانهای هوایی کابل، قندهار، هرات، بلخ و خوست بحث و گفتگو کنند. گفته می شود که در این دیدارها نمایندگان تیم تکنیکی ترکیه نیز حضور خواهد داشت. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. طالبان میگویند که عبدالرؤوف کودک 10 ساله بلخی پس از نزدیک به 2 سال از چنگ آدم ربایان آزاد و به آغوش خانواده‌اش برگشت. این کودک بلخی در ماه عقرب 1399 خورشیدی زمان توسط آدم ربایان در شهر مزار شریف ربوده شد که او به طرف مکتب میرفت. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان امروز شنبه 23 اپریل گفته است که این کودک در مراسم با حضور مقامای ارشد این گروه در شهر مزار شریف به خانواده‌اش تحویل داده شده است. آقای مجاهد در مورد زمان رهایی این کودک و هویت اختطافگران معلومات نداده است، اما خلیل همراز سخنگوی اداره استخبارات طالبان گفته است که این کودک بلخی در نتیجه یک عملیات پیچیده نجات داده شده است. پیش از این پدر عبدالرؤوف گفته بود که آدم ربایان در بدل رهایی این کودک از خانواده وی 1.5 میلیون دلار آمریکایی خواستند. شهرهای مختلف افغانستان در چند روز گذشته شاهد انفجارات مرگبار بوده است. در تازه ترین رویداد شاهدان میگویند که انفجار در یک مکتب در ولایت سرپل رخ داده است. تا زمان تهیه این خبر جزئیات در مورد این انفجار در دسترس نیست و مقامات محلی حکومت طالبان نیز در مورد ابراز نظر نکردند. روز گذشته زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام توییتر از وقوع یک انفجار در یک مسجد مسلمانان اهل سنت در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز خبر داد که در آن به گفته آقای مجاهد 33 تن کشته و 43 نفر دیگر مجروح شدند. این انفجار در حال رخ می‌دهد که در روزهای پنجشنبه و پیش از آن یک مسجد مسلمانان شیعه در شهر مزار شریف و یک مکتب و مرکز آموزشی در غرب کابل هدف حمله خونین قرار گرفت. مسئولیت رویداد حمله بر مسجد 3 دکان در شهر مزار شریف را گروه داعش به عهده گرفته است. مراسم یادبود قربانیان حمله افراد وابسته به گروه داعش روز شنبه در مکتب عبدالرحیم شهید در کابل برگزار شد. 3 دسته گل مرسل روی میزهای صنف قرار داده شده بود که هر کدام نشان دهنده قربانی کشته شده در این حادثه بود. مکتب عبدالرحیم شهید در منطقه دشت برچه شهر کابل روز پنجشنبه آماج حمله قرار گرفت. مدیر مکتب امروز شنبه به هر شاگردی که امروز به مکتب جهت ادامه درس آمد یک قلم و یک شاخه گل تحفه داد.
اگر شاگرد در مکتب نیاید، شاگردان ما نیاییم، پس دشمن موفق شده، اونا پیروز است، ما شکست خوردیم. ما که میاییم پس به درس و تعلیمی خود در مکتب میاییم درس هم.
محمد عارف که یکی از دوستانش را در حمله از دست داده است، به اسوشیتد پرس گفت که دوستش پرویز نوری شاگرد لایقی بود.
فقط میگفت که من درس بخونم، یعنی میجام بلندترین نمره را در کنکور بگیرم، امیدی برای فامیل شوم. 11 سال 12 سال زحمت کشیدم به نتیجه نشم، اما به خبر از اینکه یعنی میجام من شنیدم که شهید شدن.
داعش مسئولیت مجموعه از حملات روز پنجشنبه در سراسر افغانستان را به عهده گرفت که اکثر آنها اقلیت شیعیان این کشور را هدف قرار دادند. 3 سرباز پاکستانی در حمله مسلحانه شبه نظامیان در منطقه دیواگار در وزیرستان شمالی کشته شدند. بخش دیوای صدای آمریکا به نقل از رسانه‌های دولتی پاکستان امروز شنبه 23 اپریل گزارش داد که این سربازان در نتیجه حمله تروریستی از خاک افغانستان کشته شدند. از سوی دیگر اردوی پاکستان در اعلامیه جداگانه ای نیز گفته است که یک سرباز پاکستانی در حمله شبه نظامیان شب گذشته در منطقه کاهان در نزدیکی آواران از ایالت بلوچستان جان خود را از دست داده است. در اعلامیه های اردوی پاکستان آمده است که در جریان هر دو حمله به شبه نظامیان نیست تلفات وارد شده است. هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. اما پیش از این تحریک طالبان پاکستان یا TTP از آغاز عملیات بهاری در ماه رمضان خبر داده بود. ادامه خبرهای افغانستان منتخب جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. یک فرد ناوقت روز جمعه 22 اپریل در بیرون محوطه محکمه عالی ایالات متحده واقع در شهر واشنگتن دی سی خود را آتش زد. پتریشیا مکیب سخنگوی محکمه عالی ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که این فرد ساعت نزدیک به 6:30 دقیقه شام به میدان واقع در بیرون محوطه محکمه عالی امریکا رفت و خود را آتش زد. خبرگزاری فرانس پرس از قول خانم مکیب گزارش داده است که این رویداد مسئولیت عامه را با خطر مواجه نکرده و هیچ کسی دیگر زخمی نشده است. تا حال هیچ جزئیاتی در مورد هویت، صحت و انگیزه فردی که خود را آتش زد نشر نشده است. پلیس کنگرسی ایالات متحده در یک پیام توییتر نوشته است که لحظات پس از وقوع این رویداد یک هلیکوپتر طبی در محل نشست کرد تا خدمات عاجل صحی فراهم کند. خانم مکیب گفته است که هلیکوپتر فردی را که خود را آتش زده به یک شفاخانه محلی انتقال داده است، اما در مورد وضعیت صحی وی تاکنون جزئیات ارائه نشده است. مقامات اوکراینی گفتند که نیروهای نظامی روسی اکنون حملات را بر فابریکه تولید آهن در شهر ماریوپول انجام می‌دهند که آخرین پایگاه مقاومت در این شهر پنداشته می‌شود. روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بدون تصرف این فابریکه آزادی شهر ماریوپول را اعلام کرد. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
این در حال است که فرماندهی لوید ریستیز اردوی اوکراین امروز شنبه گفت نیروهای روسی به هدف شکست اردوی آن کشور و کنترل کامل بر مناطق دونتسک و لوهانسک و ایجاد به گفته وی مسیر زمینی بین این مناطق و جزیره اشغالی کریم و عملیات تهاجمیشان در شرق این کشور ادامه می دهند. لوید ریستیز عمومی اردوی اوکراین اعلام کرد که نیروهای اوکراینی در 24 ساعت گذشته 8 حمله روسیه را در این دو منطقه دفع کرده اند و 9 تانک، 18 واحد زرهی و 13 موتر، 1 تانکر و 3 سیستم توپخانه را منهدم کردند. این در حال است که وزارت دفاع روسیه امروز شنبه تصاویر را به نشر سپرد که در آن هلیکوپترهای KA-52 را حین انجام عملیات نظامی در اوکراین نشان می‌دهد. در گزارش گفته شده است که این هلیکوپترها 1 تانک، 1 واسطه نقلیه نظامی و 1 پایگاه نیروهای نظامی اوکراین را تخریب کرده است. تاریخ این حملات مشخص نشده است.
مطالعه جدید نشان می‌دهد که تابستان سال 2021 ریکارد گرمترین تابستان در تاریخ هواشناسی اروپا را شکسته است. دمای هوا در تابستان 2021 به 1 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین دمای 3 دهه گذشته رسید. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
بر اساس گزارشی که روز جمعه 22 اپریل از سوی خدمات تغییرات اقلیمی کوپرنیک منتشر شد، نشان می‌دهد که دمای هوا در بهار سال 2021 سردتر از دمای متوسط این فصل بود. ماهای تابستان همان سالها با موج‌های گرمای شدید و درازمدت ریکارد بی سابقه 48 درجه سانتیگراد را در ماه آگوست در جزیره سیسیلی ایتالیا به ثبت رساند. دمای بالای دراز مدت سال گذشته منجر به آتش سوزی های جنگلی در سایبریا، یونان و ترکیه شد و به قول کارشناسان احتمالاً دمای گرمی و بارندگی های شدید و سیل های مرگبار در بلژیم و آلمان در ماه جنوری کمک کرده است. دمای سطح آب در شرق بحیره مدیترانه و بخش های از بحیره بالتیک در سال 2021 تا 5 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای متوسط آب در فصل تابستان از سال 1992 به بعد بوده است.
و اسرائیل میگوید که سرحد خود را بر روی هزاران کارگر غزه مسدود میکند. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که یک سلسله حملات راکتی در روزهای اخیر از جانب قلمرو تحت کنترل گروه حماس به خاک اسرائیل صورت گرفت. مقامات فلسطینی این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و آن را مجازات دست جمعی عنوان کردند. پس از خشونت‌های گسترده در چند روز گذشته، روز جمعه 22 اپریل نیز در جریان چند رویداد مختلف در داخل و بیرون از مسجد الاقصی در شهر بیت المقدس 57 فلسطینی زخمی شدند. پلیس اسرائیل میگوید که پس از آن مجبور به مداخله شدند که صدها فلسطینی سنگ و پتاقی به سوی زائرین یهودی پرتاب کرده و به سمت دیوار غربی که مقدس‌ترین عبادتگاه یهودیان پنداشته می‌شود نزدیک شدند. برای خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از سفر یک هیئت بلندپایه این گروه برای بحث در مورد قرارداد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان و دوحه پایتخت قطر خبر داده است. کارشناسان میگویند که طالبان توانمندی فضای هوایی افغانستان را ندارند، چون نه ظرفیت بشری و نه هم ابزار تکنولوژی آن را در اختیار دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
هیئتی از حکومت طالبان بر رهبری حمیدالله آخوندزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی به قطر رفته است. امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان گفت که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، مولوی خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، معاون وزارت دفاع و برخی مقامات دیگر این گروه شامل این هیئت هستند. آقای احمدی افزود:
هدف سفر موضوع 5 میدان هوایی بین المللی افغانستان است که به البته بخشای تکنیکیش است که همراه کشور قطر و ترکیه، تیم مشترک قطر و ترکیه صحبت خواهد شد.
این سفر در حالی است که دو هفته پیش ملا عبدالغنی، برادر معاون اول رئیس وزیران حکومت سرپرست طالبان، به وزارت خارجه این گروه دستور داد که به وزارت خارجه قطر برای تنظیم قرارداد امور میدان هوایی کابل مهلت تعیین کند. نخستین دوره گفتگوهای تیم تکنیکی قطر و ترکیه برای مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان با مقامهای طالبان در 3 جدی سال گذشته آغاز شد، اما با گذشت حدود 4 ماه هنوز نهایی نشده است. وزارت امور خارجه قطر در اوایل ماه دلو سال پار اعلام کرد که هیئت‌های دولت قطر، جمهوری ترکیه و طالبان بر سر چندین موضوع کلیدی در مورد نحوه مدیریت و بهره برداری از این میدان‌ها به توافق رسیدند. شهزاده شاهد، کارشناس سیاسی، از طولانی شدن این روند انتقاد کرد.
ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی که این بار با ترکا و قطریا نشستی دارن این مسئله را یک طرفه کنه، مشروط به این که در او منافع ملی کشور ما نفته باشه.
اما امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، گفت که این قرارداد بزرگ است و بخش‌های مهم 5 میدان هوایی را در بر می‌گیرد که به بحث‌های بیشتر و مشوره با رهبری را نیاز دارد. به گفته آقای احمدی، بخش‌های خدمات زمینی گسترده است و مؤلفه‌های زیاد را شامل می‌شود که بررسی فیزیکی و سایر جنبه‌های فنی است.
ما به منفعت ملی کشور می‌اندیشیم، طولانی‌تر هم شود، مشکل خاصی نیست. ما می خواهیم این قراردادها به خاطر بهتر شدن میدان‌های بین‌المللی ماست.
با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و مسلط شدن طالبان بر این کشور، در ماه آگوست سال گذشته روند پروازهای عادی از میدان هوایی کابل به خارج متوقف شد و با گذشت 8 ماه تاکنون این روند به حالت عادی برنگشته است. به گفته وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی، یک تیم فنی قطری همچنان در حال کمک به کارمندان افغان در میدان هوایی بین‌المللی کابل در ارائه خدمات فنی هستند. بسم الله تابان، یک مقام پیشین وزارت داخلی افغانستان، نیز به صدای آمریکا گفت که در حال حاضر طالبان از لحاظ وسایل فنی و قوای بشری ظرفیت کنترل حریم فضایی افغانستان را ندارد.
در زمینه کنترل فضایی افغانستان تا فعلا نه توانایی شده داره و نه هم صلاحیت شده دارند. حتی اگر ده ها بال هلیکوپتر نیروهای نظامی پاکستان و یا هم کشورهای همسایه دیگه داخل افغانستان وارد شد و گشت بزنه و بر بگرده، طالبان توانایی بعضن پیگیری و ردگیری اینا را ندارند از لحاظ تکنولوژی.
قرار است که ترکیه و قطر به گونه مشترک میدانهای هوایی کابل، قندهار، هرات، بلخ و خسرا با حکومت طالبان قرارداد کنند. هرچند مدیریت میدان هوایی کابل مزایای اندک اقتصادی دارد، اما هر کشوری که آن را گردانندگی کند فرصت جمع‌آوری اطلاعات در مورد کسانی را فراهم می‌کند که به افغانستان تردد می‌کنند. همین نکته از دید برخی کارشناسان روابط بین‌الملل نگران کننده است. سید جواد سجادی، یکی از این کارشناسان، گفت:
با توجه به کارنامه ترکیه و با کارنامه قطر در دستبندی های افرادگرایی و در منازعات افرادگرایی، احتمال این وجود دارد که ممکن است قطر و ترکیه از میدان هوایی نیز به نفع خودشان استفاده بکنند و این میدان را مورد بهره‌برداری های سیاسی و فرقه‌گرایی قرار بدهند.
تا اکنون هیئت‌های قطر، ترکیه و طالبان چندین بار در کابل و دوحه دیدار کردند، اما تا اکنون موافق به نهایی کردن قرارداد مدیریت این میدان‌ها نشدند. اخیراً امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، و مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در حاشیه نشست دیپلماسی آنتالیا دیدار و در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان بحث و گفتگو کردند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
طوری که بیشتر هم در گزارش یادآور شدیم، هیئت طالبان برای بحث درباره قرارداد مدیریت میدان هوایی افغانستان به قطر سفر کردند. گفته میشه که در این دیدارها نمایندگان تیم تکنیکی ترکیه نیز حضور خواهند داشت. برای بحث بیشتر در این مورد، من سحر عظیمی مصاحبه با هاشم دانش، کارشناس سیاسی، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از سفر یک هیئت بلندپایه این گروه و خاطر بحث در مورد قرارداد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان و دوحه پایتخت قطر سفر کردن. آیا فکر میکنین زمینه بازگشایی میدانهای هوایی مرکز و دیگر شهرها نشانه از تغییر در رویکرد طالبان میباشه در حال حاضر یا خیر؟
قسمی که شما در جریان هستین، وقتی که طالبان به قدرت رسیدن در قدم اول بسیار مغرورانه برخورد میکردن و این تفاهم نامه خود شما میفهمین که از قبل وجود داشتن که باید قطر مسئولیت میدانهای هوایی افغانستان را بگیرند. اما تفاوت دیدگاه به این بود که طالبان میگفت که شما فقط بخش تکنیکیش پیش ببرین، ولی بخش امنیتیش مربوط ما میشه. بخش امنیتی را ما به هیچ کس نمیدیم، که ترکا هم در این مسئله دخیل بودن. ولی با مدت تقریبا 8.5 ماه یا اضافه تر که از عمر طالبان میگذارن، دیدن که هیچ کس حاضر نمیشه به یک گروهی که هیچ کس اینا را به رسمیت نمیشناسن و اکثر رهبرانشان در لیست سیاه هستن، بیاین امنیت میدان مربوطی از اینا باشد، کار تکنیکیش اینا پیش ببرن. به خاطر که هر طیاره ای که از اینجا پرواز میکنن، در میدانی که نشست میکنن، با شرکتی که مسئولیت امنیتی و تکنیکیش دارن، نظر به اعتماد اون شرکت هست که کشور مقصد او تیاره را میپذیرند. اما در صورتی که امنیت به دست طالبا باشند، نه قطر حاضر به این گپ شد و نه ترکیه. فعلا طالبا فهمیدن که در بدترین وضعیت قرار دارن، احتمالی که هم امنیت و هم بخش تکنیکی را به قطر و ترکیه به تفاهم برسن و این کار و این بازگوشایی میدان ها امکان پذیر هست، به خاطر کشورها رفت آمد، بزنس، تجارت. اما که روی کرد دیپلماتیک کشورها در قبال طالبان تغییر بخوره، بسیار بعید به نظر میرسد.
یکی از انتقادات همیشگی حکومت طالبان بها ندادن به موضوعات حقوق بشر از سوی این گروه بودن، نادیده گرفتن حقوق زنان، در تازگی هم ضعف مدیریت اوضاع امنیتی در کابل و دیگر شهرها بودن. فکر میکنین اگر اوضاع به همین منوال پیش بره، چی وضعیت را شاید خواهد بودین؟
طالبان بغیر از مسئله امنیت که او هم به علت موجودیت هوای سر در افغانستان مدت مخالفین طالبان سکوت کرده بودن، طالبان در رخ دنیا و مردم افغانستان میکشیدند که ما جنگ را ختم کردیم. در حکومت‌های گذشته در روزی به 500 نفر تلفات بود، این تلفات به صفر تقرب کرد. غافل از این بودند که تمام گروپ ها منتظر عجیب بود که جو هوا مساعد بشه و تحرکات شروع شد. طالبان نه برنامه اقتصادی دارن، نه برنامه سیاسی دارن، نه برنامه تجارتی دارن، نه برنامه آموزشی دارن و نه برنامه به خاطر مشروعیت نظام خود دارن و نه برنامه بر تعامل با دنیا دارن. به این لحاظ وقتی که امنیت هم به این شکل باشد، فاصله بین مردم و حکومت طالبا روز به روز اضافه تر شده میرن، روز به روز مخالفت های درونی در مردم در درون افغانستان شدت پیدا میکنن. به این لحاظ هستن که ما آینده افغانستان را بعد از اینمی تکرار حملات پشت سر همی که در افغانستان میشن بسیار وخیم پیش بینی میکنم، به خاطر از اینکه طالبا برنامه به خاطر پیاده کردن مسئله صلح، مسئله حکومت فراگیر، مسئله شمولیت اقشار دیگی مردم در حکومت، اینا کل به یأس و ناامیدی تبدیل شد. حال مردم به این نظر هستند و تمام جریانات سیاسی که طالب فقط خود قبول دارند و ملای مدرسه و طالب مدرسه ای را قبول دارند، دیگر نه به تخصص ارزش میدن، نه به کاردانی ارزش میدن، نه به کارکرد ارزش میدن. به این لحاظ است که هم دستگاه دیپلماسی ما به شکست روبروست، هم دستگاه اقتصادی ما و هم رکود منابع بشری روبروست. به این لحاظ است که این چالش افغانستان را به وخیمترین حالت ساخت میدن.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
مردم در فرانسه فردا یکشنبه برای دور نهایی رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری در حال پای صندوق‌های رأی می‌روند که مارین لوپن رهبر راست افراطی تنها رأی معدودی از امانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی کم دارد. با گزارش هنری ریچوال، پیروزی لوپن پیامد بزرگی برای امنیت اروپا در یک زمان حساس پس از تهاجم روسیه به اوکراین خواهد داشت. جزئیات بیشتر از همکارم لیلا حبیب عظیمی بشنوید.
روزهای پایانی مبارزات انتخاباتی فرانسه است، جایی که هر رأی میتواند در دور دوم انتخابات روز یکشنبه حائز اهمیت باشد. در یک مناظره تلویزیونی بر روز چهارشنبه، امانوئل مکرون به دنبال برجسته ساختن ارتباط میان حزب راست افراطی مارین لپن و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود. حزب تجمع ملی او در سال 2014 از یک بانک مرتبط با کرملین قرضه گرفته بود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید:
برای کشور ما این خبر بدی است، زیرا شما به رژیم روسیه و به پوتین وابسته هستید.
لپن گفت هیچ بانک فرانسوی با او قرضه نداد، بنابراین او به سمت روسیه رفت. رسیدن لپن به ریاست جمهوری فرانسه آیا برای امنیت اروپا در زمان بحران و درگیری چی معنای خواهد داشت؟ نزدیکی او با روسیه کاملا با روی کرده اکثر رهبران غربی در تضاد است. اما لپن میگوید:
به محض پایان یافتن جنگ روسیه و اوکراین و حل و فصل آن با یک پیمان صلح، من خواستار نزدیکی استراتژیک بین ناتو و روسیه خواهم شد.
مارین لپن از ارسال تسلیحات سنگین به اوکراین انتقاد کرده است. او می خواهد پیوندهای فرانسه با ناتو را تضعیف کند.
پس از انتخاب رئیس جمهور، فرماندهی یک پارچه ناتو را ترک خواهم کرد، اما از اجرای ماده پنجم پیمان اتلانتیک شمالی در مورد امنیت مشترک و جمعی چشم پوشی نمی کنم.
رنات فوکارد، استاد دانشگاه لنکستر، میگوید پیروزی لپن به شدت اتحاد غرب در برابر روسیه را تضعیف خواهد کرد. اما جرارد آرود، سفیر پیشین فرانسه در سازمان ملل متحد، میگوید که در هفته های اخیر محبوبیت لپن علی‌رغم روابط گذشته اش با رژیم روسیه در نظرسنجی ها افزایش یافته است.
She has distanced herself somehow.
او واقعا به نوعی از پوتین فاصله گرفته است. او حمله به اوکراین را محکوم کرده است. نکته دوم این که می‌دانید که در فرانسه مانند ایالات متحده انتخابات نه بر اساس مسائل سیاست خارجی بلکه بر اساس مسائل سیاست داخلی تصمیم گیری می شود و مانند ایالات متحده فرانسه با موجی از تورم مواجه است.
مارین لپن مبارزات انتخاباتی خود را بر هزینه های زندگی متمرکز و مکرون را رئیس جمهور منزوی توصیف کرده است که نسبت به فرانسه برای اروپا نگرانی بیشتر. لپن سالها برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپا مبارزه کرده است. اکنون او میگوید که به اصلاح بیرون شدن از آن سیاست وی نیست. در عوض او میخواهد به اصلاح ائتلاف بپردازد. جرارد آرود سفیر پیشین فرانسه در سازمان ملل اضافه کرد.
اما در واقع او آنقدر آن را به طرز چشمگیر تغییر خواهد داد، به اندازه ای که در واقع یا برنامه خود را اجرا نمی کند یا اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد.
یک پیروزی غافلگیر کننده برای لپن احتمالاً با پیامدهای بزرگ برای ناتو و اتحادیه اروپا باعث ایجاد لرزش در ائتلاف میان امریکا و اروپا خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقامات ایالات متحده میگن که آنها عمیقا نگران خشونت‌های مداوم در بیت المقدس میباشند. با این حال با بن‌بست‌هایی که در حکومت‌های اسرائیل و فلسطین وجود دارد و تمرکز جهانی و جنگ در اوکراین معروف است، حکومت جو بایدن ممکن برای رأی از سرگیری روند صلح شرقی میانه نتواند کار زیادی را انجام دهد. شرح گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل بشنوید.
درگیری ها روز جمعه بین مقامات اسرائیلی و معترضان فلسطینی در محوطه مسجد الاقصی مکان مقدس در کوی معبد بیت المقدس رخ داد. خشونت در طول هفته گسترش یافته و صدها فلسطینی و چندین پلیس اسرائیلی را در حالی که مسلمانان مراسم ماه مبارک رمضان را به جا می آورند زخمی کرده است. حامیان گروه شبه نظامی حماس در غزه راهنمایی کرده و نگرانی از تشدید بیشتر درگیری ها را افزایش دادند. اداره بایدن از هر دو طرف می خواهد تشنج ها را کاهش دهند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید به صدای آمریکا گفت:
ما چون از همه طرف ها می خواهیم که از خویشتنداری کارگیرند، از اقدامات تحریک‌آمیز و لفاظی بپرهیزند و وضعیت تاریخی معبد حرم شریف را حفظ کنند.
در اوایل این هفته اسرائیلی ها به حملات راکتی شبه نظامیان فلسطینی با حملات هوایی پاسخ دادند که بزرگترین تشدید تنش از زمان جنگ 11 روزه بین اسرائیل و حماس در ماه می گذشته بود. سخنگوی شورای امنیت ملی به صدای آمریکا گفت که اداره بایدن مذاکرات مداومی با شرکای خود در شرقی میانه داشته است و هرگاه شرایط اجازه دهد در حال بررسی نشست قصر سفید بین مقامات ارشد اسرائیلی و فلسطینی است. با این حال با توجه به تمرکز بیشتر بر جنگ در اوکراین و دیگر اولویت‌ها از جمله بهبودی بیماری همگیر، بعید است که اداره بایدن در حال حاضر برای اثرگیری مذاکرات صلح فشار بیاورد. برایان کاتولیس از اینستیتوت شرقی میانه میگوید:
با توجه به این که بین فتح و حماس، جناح‌های فلسطینی با توجه به دولت اسرائیل و وضعیت شکرند سیاسی آنها شکافی وجود دارد، آنها یعنی اداره بایدن میخواهند فقط بتوانند برخی از اهداف را کنار بگذارند و به چیزهای دست یابند که عملی هست، نه وعده داده شده، و وانمود کنید که یک دوره بزرگ یا فرصت کلانی از دوران صلح در شرق میانه وجود دارد.
این تغییر از زمان اداره ترامپ است که به توافقنامه ابراهیم بیشتر تاکید میکرد. توافق‌های عادی سازی بین اسرائیل و چندین همسایه عرب آن که به گفته آنها به صلح شرقی میانه منجر می شود، در حالی که فلسطینی ها را از مذاکرات حذف کرده بودند. مقامات ارشد وزارت خارجه در حال حاضر با اسرائیل، کرانه غربی، اردن و مصر سفر می کنند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید:
While there they will engage with senior officials to discuss
در زمان حضور در آنجا آنها با مقامات ارشد برای بحث در مورد کاهش تنش‌ها و پایان دادن به یک دوره خشونت در اسرائیل، کرانه غربی و غزه تعامل خواهند داشت. لمپرت معین موقت وزارت خارجه را در تمام سفر هادی امرو معین وزارت خارجه همراهی می‌کند.
اما با بنبست سیاسی در میان رهبری فلسطین و دولت ائتلافی نفتالی بنت، صدر اعظم اسرائیل که در معرض خطر فروپاشی قرار دارد، با ادامه خشونت‌ها ایالات متحده نمی‌تواند کار زیادی را انجام دهد.
در این بخش برنامه میرسیم با پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های زنده ما تو دقایق بعد آغاز میشه. شنونده برنامه‌های ما باشید.